نیمه شب به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا، به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش اومدید. در حالی که فقط چند ثانیه‌ایه که به روز سه‌شنبه 8 اسفند ماه سال 91 پا گذاشتیم، به این سه‌شنبه تکرار نشدنی خوش آمد میگیم. برای شما که در ایران صدای ما رو میشنوید، سه‌شنبه سرشار از شادی و سلامتی آرزو میکنم. من آرش حسنی‌ها هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب، و نخست از هر چیز سراغ خبرها بریم با مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. مذاکرات هسته‌ای ایران با 6 قدرت جهانی روز سه‌شنبه در آلماتی قزاقستان برگزار می‌شود. هیئت ایرانی به سرپرست سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران و نمایندگان گروه 5 به علاوه 1 و کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به آلماتی رفتند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، سعید جلیلی روز دوشنبه پس از دیدار با نورسلطان نظربایوف، رئیس جمهوری قزاقستان، تنها راه مشکل هسته‌ای ایران را پذیرفتن بدون شرط حقوق هسته‌ای جمهوری اسلامی دانست و خواستار پاسخ گروه 5 به علاوه 1 به پیشنهادهای ایران در مسکو شد. نورسلطان نظربایوف هم بر حق همه کشورهای عضو پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای تاکید کرد. جان کری، وزیر خارجه آمریکا، روز دوشنبه در دیدارش با ویلیام هیگ، وزیر خارجه بریتانیا، در لندن درباره برنامه هسته‌ای ایران نیز گفتگو کرد. جان کری در کنفرانس خبری گفت که ایران مسلح به سلاح هسته‌ای در منطقه قابل پذیرش نیست و باراک اوباما کاملا در این مورد موضع خود را روشن کرده است. جان کری افزود که آمریکا با نیت خیر و احترام متقابل در مذاکرات قزاقستان شرکت می‌کند و هنوز فرصت برای حل دیپلماتیک مسئله باقی است، مشروط به آنکه ایران هم با چنین نیتی به مذاکره بنشیند. دیوید کوهن، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا در امور مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، اوایل هفته آینده به عراق، ترکیه، اسرائیل و لندن می‌رود. وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای گفته است که آقای کوهن درباره اقداماتی که این حکومت‌ها و بخش‌های مالی آنها می‌توانند برای محافظت از نظام مالی بین‌المللی از نفوذ شبکه‌های مالی وابسته به تروریست‌ها به ویژه القاعده از جمله در سوریه انجام دهند گفتگو خواهد کرد. مسئله اجرای تحریم‌ها علیه ایران و حکومت بشار اسد نیز مطرح خواهد شد. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، روز سه‌شنبه برای دفاع از محمد حسن نامی، وزیر پیشنهادی خود برای وزارت ارتباطات و فناوری، به مجلس می‌رود. محمد حسن نامی که هم‌اکنون سرپرست این وزارتخانه است، قبلا معاون ستاد مشترک ارتش و رئیس سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح بوده و به گزارش روزنامه همشهری دارای دکترای مدیریت کشورداری از کره شمالی است. نشست فصلی شورای حقوق بشر سازمان ملل از روز دوشنبه در ژنو آغاز شد و تا 22 مارس 3 فروردین با حضور 47 عضو آن ادامه خواهد داشت. در این نشست‌ها موضوع‌های شکنجه، بازداشت‌های خودسرانه، ناپدید شدگان سیاسی، آزادی اعتقادات و مذهب، حق دسترسی به مواد غذایی و مسکن، قاچاق انسان، خشونت علیه کودکان و مسئله شهرک‌های یهودی نشین در دستور کار است. نوی پلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، نیز گزارش سالانه‌اش را ارائه خواهد داد و کارشناسان ویژه نیز گزارش‌های وضعیت حقوق بشر در سوریه، کره شمالی، ایران و میانمار را ارائه می‌دهند. و فریده لاشایی، از نقاشان سرشناس ایرانی، روز یکشنبه در سن 68 سالگی درگذشت. فریده لاشایی که به نویسندگی و مترجمی نیز می‌پرداخت، متولد رشت بود و در دانشگاه هنرهای زیبای وین در رشته نقاشی تحصیل کرده بود. او برای اولین بار در سال 1350 آثار خود را در تهران به نمایش گذاشت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، فریده لاشایی به بیماری سرطان مبتلا بود و در اواخر زندگیش برای معالجه به میلان، ایتالیا رفته بود.
از مینا بهارمست سپاسگزارم. آنچه شنیدید مهمترین اخبار امروز و امشب ایران و جهان بود. اگر با من همراه باشید، به شما خواهم گفت در این مجله نیمه شب چه خواهید شنید. چشم‌ها و گوش‌ها دوخته به آلماتی، لغو برخی تحریم‌ها به شرط تعلیق. با فریدون زرنگار همراه می‌شویم با آخرین اخبار و تحولات مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای 5 به علاوه 1. توپ در زمین ایران است. این را مایکل مان سخنگوی کاترین اشتون به همکارم هانا کاویانی گفته. بیشتر خواهیم شنید از دور تازه گفتگوهای هسته‌ای. اعدام در ایران، اعتراض در افغانستان. با حسین قویمی همراه خواهیم بود و گزارشی خواهیم شنید از اعتراض افغانها به اعدام اتباعشان در ایران. خیاط در کوزه افتاد. دادستان سابق در جایگاه متهم. بکتاش خمسه‌پور در گفتگو با یک تحلیلگر از سرنوشت دادگاه سعید مرتضوی برای ما خواهد گفت. بنزین بدهید هواپیما ببرید. شرکت‌های هواپیمایی پولی برای پرداخت بدهکاری ندارند. رضا جمالی گزارشی دارد از بحران ایرلاین‌های داخل ایران. روز وکیل مدافع و وکلای بی‌دفاع. باز گزارشی خواهیم شنید. گفتگویی با حسین قویمی گفتگویی کرده با یک وکیل دادگستری و از وضعیت وکالت در ایران سخن گفته است. و اگر مرا تا پایان این مجله نیمه شب همراهی کنید، از گزارش و گفتگو و تحلیل باز برای شما خواهیم داشت. در آستانه گفتگوهای اتمی در قزاقستان، سخنگوی کاترین اشتون میگوید گروه 5 به علاوه 1 با پیشنهادی خوب به میز مذاکرات خواهد آمد. گفتگوهای ایران و 5 قدرت صاحب وتو به علاوه آلمان قرار است روز سه‌شنبه در آلماتی پایتخت قزاقستان برگزار شود. هیئت ایرانی که به سرپرستی سعید جلیلی در این مذاکرات شرکت می‌کند، هم اکنون در قزاقستان به سر می‌برد. تازه‌ترین اخبار و آخرین تحولات مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 در آلماتی را بشنویم در گزارش فریدون زرنگار.
حدود 8 ماه پس از آخرین دور مذاکرات ایران و کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 در استانبول، روز سه‌شنبه دور جدید مذاکرات دو طرف در آلماتی در قزاقستان آغاز می‌شود. در این میان هیئت‌های نمایندگی کشورهای شرکت کننده در گفتگوهای آلماتی وارد قزاقستان شدند. سعید جلیلی سرپرست هیئت مذاکره کننده ایران روز یک شنبه به آلماتی رفت و با نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان دیدار کرد. خبرگزاری رویترز روز دوشنبه نوشت انتظار می رود کشورهای غربی در آلماتی پیشنهادهای مبنی بر لغو تحریم ها به شرط تعلیق غنی‌سازی از سوی ایران به این کشور ارائه کنند. رویترز به نقل از یک مقام که نخواست نامش فاش شود می نویسد در صورت به نتیجه نرسیدن گفتگوهای آلماتی، ایران با تحریم‌های شدیدتری در حوزه‌های جدیدی روبرو خواهد بود. به گزارش خبرگزاری‌ها، مایکل مان یکی از سخنگویان کاترین اشتون مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه گفت که ایران باید درک کند که در مذاکرات قزاقستان نیاز به پیشرفت‌های ملموس و مشخص است. به گفته مایکل مان، کشورهای 5 به علاوه 1 پیشنهادهای خوبی برای ایران دارند. جان کری وزیر خارجه آمریکا که در اولین سفر خارجی خود پس از انتخاب به این سمت در لندن به سر می‌برد، روز دوشنبه گفت: And as we've repeatedly made clear the window
همونطور که بارها تکرار کردیم، پنجره دستیابی به یک راه حل دیپلماتیک بازه. امروز بازه و هنوز فرصت هست، به شرطی که ایران تصمیم خودش رو برای گفتگوی سازنده بگیره. ما با حسن نیت و احترام متقابل آماده گفتگو هستیم تا از عواقب بدی که میتونه پیامد شکست احتمالی مذاکرات باشه جلوگیری کنیم. In an effort to avoid
whatever terrible consequences could follow failure. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه گذشته گزارش خود را درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران منتشر کرد و در آن از افزایش شمار سانتریفیوژها در تأسیسات نطنز خبر داد. علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز یک شنبه به شبکه عربی زبان جمهوری اسلامی العالم گفت اگر قرار باشد برای توقف غنی‌سازی 20% مذاکره شود، باید ببینیم ما در برابر آن چه دریافت می‌کنیم. آقای بروجردی به شبکه العالم گفت در برابر توقف غنی‌سازی 20% از سوی ایران باید تمامی تحریم‌ها علیه ایران لغو شود. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هم روز یکشنبه در مجلس گزارش اخیر آژانس را غیر منصفانه خواند و گفت
ما حمایت میکنیم از مذاکرات هسته‌ای صرفا در چارچوب مقررات NPT و حفظ حقوق هسته‌ای ملت ایران.
سعید جلیلی سرپرست هیئت مذاکره کننده ایران در مذاکرات هسته‌ای روز شنبه در دومین همایش سالیانه مدیران صنعت هسته‌ای ابراز امیدواری کرد که غرب در گفتگوهای جدید با راهبرد جدید و پیشنهادات معتبر وارد شود.
اگر چیکار میخواهند وارد گفتگوهای سازنده بشوند باید با راهبرد جدید و پیشنهاد معتبر وارد بشوند. ما قبول نمی کنیم که بخواهند کسانی تکالیف بیشتر یا حقوق کمتری رو بر ملت ایران تحمیل کنند.
هنوز دستور کار مذاکرات روز سه‌شنبه در آلماتی روشن نیست. خبرگزاری ایسنا به نقل از مصطفی دولتیار عضو تیم مذاکره کننده ایران با 5 به علاوه 1 می‌نویسد باید دید آیا این کشورها حاضر به برداشتن گام جدی و جدیدی هستند یا هنوز بر سر مواضع به گفته او کهنه و فرسوده خود می‌مانند. مذاکرات میان ایران و قدرت‌های جهانی در آلماتی برای یک روز برنامه‌ریزی شده، اما برخی از رسانه‌های ایران احتمال دادند که در صورت وجود زمینه مناسب این گفتگوها روز چهارشنبه هم ادامه پیدا کند.
خب، گزارش فریدون زرنگار رو از تازه ترین و آخرین اخبار مذاکرات آلماتی شنیدیم. هانا کاویانی همکارم هم گفتگوی کرده با مایکل مان، سخنگوی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، خانم کاترین اشتون. خانم اشتون هدایت مذاکره را از سوی گروه 5 به علاوه 1 عهده‌دار خواهد بود. مایکل مان در این گفتگو ابتدا از انتظارات کشورهای مذاکره کننده با ایران میگه.
ما از ماه ژانویه سال پیش در حال گفتگو با ایران هستیم. راستش کمی ناراضی هستیم از اینکه ایرانی‌ها آنچنان که ما می‌خواهیم به پیشنهادهایمان پاسخ ندادند. امیدواریم که آنها بیایند و انعطاف نشان دهند و به پیشنهادها واکنش نشان دهند و شاید قدم‌هایی در راستای اعتمادسازی بردارند. چون در نهایت دلیل برگزاری این مذاکرات رعایت کردن تعهدات بین‌المللی توسط ایران است و اینکه به جامعه جهانی نشان دهند که برنامه هسته‌ایشان صلح‌آمیز است.
هفته گذشته گزارش‌ها حاکی از این بود که گروه 5 علاوه 1 پیشنهاد توقف تحریم تجارت طلا رو در ازای متوقف کردن فعالیت سایت فوردو به ایران خواهد داد. پیشنهادی که ایران به طور تلویحی اون رو رد کرده. آیا شما این گزارش‌ها رو تایید می‌کنید؟
خب، من نمیخواهم به حدس و گمان زنی خبرگزاری ها پاسخ دهم. ما به هر حال درباره جزئیات پیشنهادهای ما به صورت عمومی صحبت نمی کنیم. پیشنهادها برای مذاکرات است و برای مذاکره کنندگان ایرانی. در نتیجه من نمیتوانم چنین گزارشی را تایید کنم. بهتر است بگویم که پیشنهاد معتبری به ایران داده ایم و الان نوبت ایران است که پاسخی معتبر به این پیشنهاد بدهد.
یعنی شما به نوعی بر موضع توپ هم اکنون در زمین ایران است تاکید میکنید؟
مسلم است که توپ در زمین ایران است. این ایران است که با قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل و آژانس انرژی اتمی مواجه شده و آنها را نقض کرده است. در نتیجه توپ در زمین ایران است تا به طور مثبت به پیشنهادهای ما پاسخ دهد. هر دو طرف باید انعطاف نشان دهند، اما این هم مشخص است که ما طرفی نیستیم که به تعهدات بین‌المللی عمل نکرده. این روند برای اعتمادسازی است و احتیاج داریم که طرف ایرانی قدم‌هایی در این زمینه بردارد تا بتواند جامعه بین‌المللی را درباره صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای‌اش متقاعد کند، چرا که هم‌اکنون نگرانی‌های جدی در این زمینه وجود دارد.
موضوع دیگر محل برگزاری دور تازه مذاکرات است. قزاقستان کشوری است با تولید بسیار بالایی از اورانیوم و در این حال این کشور پیشنهاد داده بود که در صورت توقف غنی‌سازی توسط جمهوری اسلامی به ایران اورانیوم غنی شده بفرسته. آیا دلیلی برای انتخاب این کشور به عنوان محل تازه مذاکرات وجود داره؟
محل مذاکره تنها مکانی برای مذاکره است و بس. مهم ماهیت گفتگوهاست و مکان مذاکره تأثیری در این روند ندارد. از مقام‌های قزاقستان بسیار ممنونیم که میزبان این مذاکرات هستند. همان گونه که متشکر مقام‌های ترک و روس و عراقی هم بودیم. اما بین مکان مذاکرات و ماهیت گفتگوها هیچ ارتباطی وجود ندارد. محل مذاکره توافقی بین دو طرف بوده است. ما در طول ماه‌های گذشته شهرهای مختلفی را پیشنهاد دادیم که ایرانی‌ها با آن موافقت نکردند. و حال قزاقستان و شهر آلماتی انتخاب شده و برای گفتگو به آنجا می رویم.
و سوال آخر این که برخی از تحلیلگران بر این باورند که پیش از انتخاب رئیس جمهوری تازه در ایران دستیابی به یک توافق هسته‌ای امکان پذیر نخواهد بود. با چنین روی کردی فکر می کنید برای برگزاری دور تازه مذاکرات عجله می کنید؟
این که برخی تحلیلگران چه میگویند اینجا خیلی حائز اهمیت نیست. آنچه مهم است این است که طرفین بر سر میز بنشینند و مذاکره کنند. شما از عجله صحبت میکنید. ما از ماه ژوئن در تابستان هیچ گفتگویی نداشتیم و فکر نمیکنم اسم این رابطه وان عجله گذاشت. این یک روند است و امیدواریم که این دیدار تازه روند را به پیش ببرد. هیچ کس انتظار یک توافق نهایی را ندارد، اما امیدواریم که پیشرفتی در این روند حاصل شود.
مایکل مان، سخنگوی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، خانم کاترین اشتون بود در گفتگو با همکارم هانا کاویانی.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستی، در حالی که بیشتر از 15 دقیقه از سه‌شنبه 8 اسفند 1391 گذشته. سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان گفته حامد کرزای وزیر کشور و وزیر خارجه خودش رو مأمور کرده که مسئله پناهندگان و اعدام شهروندان افغان در ایران رو بررسی کنه. وی گفته که رئیس جمهوری افغانستان از دو وزیر دولتش خواسته در این باره به سرعت و با جدیت از راه‌های حقوقی و دیپلماتیک با مقام‌های ایران به مذاکره بپردازه. شنبه گذشته پیکر 10 تن از شهروندان افغانستان که در ایران اعدام شده بودند در شمال افغانستان به خاک سپرده شد. در این زمینه بیشتر بشنویم از حسین قویمی.
در پی اعدام 10 تن از شهروندان افغانستان در ایران و خاکسپاری آنان در استان شمالی تخار، روز شنبه صدها تن در بخش کلافگان افغانستان دست به اعتراض زدند. آنان خواستار جلوگیری از اعدام اتباع افغانستان در ایران بودند. مقام های ایران اعدام شدگان را قاچاقچیان مواد مخدر دانسته و آنان را مجرمانی می خوانند که از مرزهای شرقی این مواد را به ایران می رسانند. خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی می گوید در جریان تظاهرات خانواده های اعدام شدگان افغانی در بخش کلافگان استان تخار، آنها خواستار دخالت سازمان ملل برای جلوگیری از اعدام افغان ها در ایران شدند. ریش سفید بخش کلافگان حاجی عبدالظهیر در گفتگو با خبرگزاری افغانستان گفته است که طی 8 ماه گذشته جنازه های 80 تن از اهالی این منطقه که در ایران اعدام شده بودند به افغانستان بازگردانده شدند. ایمل فیضی، سخنگوی دفتر ریاست جمهوری افغانستان، در گفتگو با بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی اعلام کرد که حامد کرزی خواستار رسیدگی به این مسئله شده است.
صبح امروز رئیس جمهور کانادای افغانستان در مورد اعدام های خیز و حل مشکلات ماجرای افغان در ایران به اداره امور و وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان هدایت داده که این موضوع را چیز زودتر واجبی بررسی کنند و از منجاهای دیپلماتیک و قانونی با جانب جمهوری اسلامی ایران در این مورد داخل اسلام عاجل شوند.
در همین حال نمایندگان پارلمان افغانستان تا کنون چندین بار اعدام شهروندان افغان در ایران را محکوم کرده و از وزارت خارجه کابل خواستند در این باره از حکومت تهران توضیح بخواهند. مقام های افغانستان می گویند نزدیک به 3000 تن از شهروندان این کشور همکنون در زندان های ایران به اتهام قاچاق مواد مخدر محکوم شدند. به گزارش رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، سمیرا چمپا، همسر یکی از اعدام شدگان در ایران که خود را شهروند ایرانی معرفی کرده است، چنین میگوید:
خودم الان آواره در بدر شدم قضا تاوشو. الان ما چه کنم؟ چرا دولت پاسخگو هیچ ما نمیشه؟ اونایی که بیوه میمانن، شوهر ندارن، کسی را ندارن، خرجشان بدن، چه کنن؟
یکی دیگر از معترضان این اعدام ها را غیر اسلامی و غیر قانونی میداند.
من میگم قانون اسلامی نیست. تنها از ولسوالی کلافگان بیشتر از 800 نفر ما بندی داریم، از جمله 80 نفرشان که در طی چند وقت در نزدیکی ها اعدام شدن. اگر جلوی یک چنین اعدام ها گرفته نشوه با ارقام بالاتر از این میره. فقط توقع ما از رئیس جمهور است که جلوی همچو اعدام های خودسر بگیره.
سازمان عفو بین الملل در آخرین گزارش خود شمار اعدام ها در سال 2011 را در ایران 360 تن اعلام کرده و افزوده که 2/3 اعدام شدگان در ایران در این سال در ارتباط با قاچاق مواد مخدر محکوم شدند. مقام های جمهوری اسلامی تا کنون به این گزارش ها و اعدام شهروندان افغانستان واکنشی نشان ندادند.
شنونده گزارش حسین قویمی بودید. رئیس انجمن شرکت‌های هواپیمایی ایران روز دوشنبه 7 اسفند گفت به دلیل عدم تأمین منابع ارضی بسیاری از هواپیماهای ناوگان هوایی کشور از خط خارج شدند. وی با اعلام اینکه پول سوخت نداریم از وزارت نفت خواست تا در ازای بهای سوخت هواپیما ببرد. گزارشی بشنویم از رضا جمالی و بحران ایرلاین‌های داخلی در ایران.
عبدالرضا موسوی رئیس انجمن شرکت‌های هواپیمایی ایران می‌گوید پولی نداریم بابت سوخت به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی بدهیم و اگر آنها بدهی خود را می‌خواهند بیایند هواپیماهای ما را ببرند. به گزارش خبرگزاری فارس، رئیس انجمن شرکت‌های هواپیمایی ایران اضافه کرد که به دلیل کمبود منابع ارضی بسیاری از هواپیماهای ناوگان هوایی کشور از خط خارج شدند. با افزایش بدهی شرکت‌های هواپیمایی داخلی به وزارت نفت، این وزارتخانه از این شرکت‌ها خواسته تا هرچه زودتر بدهی خود را پرداخت کنند. پیش از این نیز در دی ماه سال جاری وزارت نفت با اعلام اینکه بدهی شرکت‌های هواپیمایی داخلی به 700 میلیارد تومان رسیده از این شرکت‌ها خواست تا ظرف یک هفته بدهی خود را پرداخت کنند. پس از پایان این مهلت بود که در 18 دی ماه خبرگزاری مهر به نقل از رئیس انجمن شرکت‌های هواپیمایی اعلام کرد که شرکت فرآورده‌های نفتی تحویل سوخت را به شرکت‌های بدهکار فقط به صورت نقدی انجام می‌دهد. همین مسئله باعث شد که در همان روز بسیاری از پروازهای داخلی لغو شود، اما سرگردانی مسافران و انعکاس گسترده این خبر باعث شد تا دوباره شرکت ملی فرآورده‌های نفتی سوخت را غیر نقدی هم به شرکت‌های هواپیمایی تحویل دهد. عبدالرضا موسوی رئیس انجمن شرکت‌های هواپیمایی به خبرگزاری فارس گفته است که بسیاری از پروازها با ظرفیت پایین پرواز می‌کنند و افزوده که در حال حاضر بسیاری از هواپیماها بدون برنامه نگهداری می‌شوند. رئیس انجمن شرکت‌های هواپیمایی تحریم‌های غرب و اختصاص نیافتن ارز مبادله‌ای به خطوط هوایی از سوی بانک مرکزی را از دلایل بدهی و فشار بر شرکت‌های هواپیمایی داخلی عنوان کرده است. شرکت‌های هواپیمایی داخلی از آبان ماه سال جاری به منظور جلوگیری از زیاندهی نرخ بلیت پروازهای داخلی خود را تا 65% افزایش دادند و همزمان شرکت‌های هواپیمایی خارجی هم نرخ‌های بلیت خود را از تهران به دیگر شهرهای جهان تا 105% افزایش دادند. اما علی‌رغم افزایش قیمت‌ها، معضل بدهی شرکت‌های هواپیمایی داخلی همچنان پابرجاست.
محمد اصلانی وکیل سعید مرتضوی به خبرگزاری ایسنا گفته دادگاه پرونده قضات کهریزک طبق اعلام پیشین به صورت علنی برگزار می شود، مگر اینکه تصمیم به غیر علنی بودن دادگاه گرفته بشه. محمد اصلانی در خصوص دادگاه متهمان بازداشتگاه کهریزک که قرار سه‌شنبه 8 اسفند ماه برگزار بشه خاطر نشون کرده که وی وکیل مرتضوی در پرونده کهریزک نیست و دادستان سابق تهران خود در دادگاه از خودش دفاع میکنه. بکتاش خمسه‌پور درباره روند قضایی پرونده سعید مرتضوی دیدگاه مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر و روزنامه‌نگار سیاسی مقیم آلمان را جویا شده. با هم بشنویم نظرات مهدی مهدوی آزاد را.
داستان خیلی ساده است. بعد از ماجرای کهریزک و اون افتضاحی که برای جمهوری اسلامی به بار اومد، آقای خامنه ای وادار به در واقع اعتراف شد و این ماجرا رو جنایت نامید. بعد از اون پرونده ای علیه 3 از قضات مستقیم و درگیر در پرونده، یعنی آقای سعید مرتضوی، قاضی حداد که معاون امنیت وقت دادستانی تهران بود و دادیار حیدریفر که یکی از تندروترین دادیارهای تهران بود، تشکیل شد و نهایتا این 3 تعلیق شدن و پرونده شو رفت به دادگاه. حالا بعد از 3، در حالی که در اون ابتدا شنیده میشد اتهامات اونها اولا معاونت در قتل کسانی است که در کهریزک کشته شدند، دوما عدم اجرای دستورات شورای امنیت ملی است که دستور داده بود متهمان را همشون را به اوین منتقل کنند، سوما آمریت در شکنجه است و چهارم بازداشت غیرقانونی، ظاهرا تمام این اتهامات پاک شده و بر اساس کیفرخواستی که منتشر شده اتهامات آقای مرتضوی به 2 اتهام شوخی و طنز در واقع تقلیل پیدا کرده. اتهام اول ایشون مشارکت در بازداشت غیرقانونی است، دستوری که دادستان تهران بود، و اتهام دومشون هست که گزارش‌های نادرست داده در مورد علل مرگ در واقع کسانی که در کهریزک کشته شدن، داستان مننجیت رو حتما به خاطر دارید. و قاضی حداد و آقای حیدری فهم تنها اتهامی که دارن مشارکت در بازداشت غیرقانونی است که به گمان من این در واقع تکرار فاجعه پرونده یک حمله به کوی دانشگاه در سال 78 هست که یادمون نره در اون سال تنها نتیجه‌ای که دادگاه داشته اون همون سر صدا این بود که یک سرباز به جرم دزدیدن یک ریشتراشی محکوم شد.
همچنین آقای مهدوی آزاد قرار هست که روز سه‌شنبه دادگاه سعید مرتضوی برگزار بشه که گمانه‌زنی هایی هست که آیا این دادگاه علنی خواهد بود یا غیر علنی. با توجه به موارد پیشینی که وجود داشته چه اهرم ها یا اراده‌ای وجود داره که اجازه نمیده که این روند قضایی مسیر خودش رو طی کنه؟
به نظر من اراده اصلی در متاسفانه در مرکزیت جمهوری اسلامی یعنی بیت آیت الله خامنه ای و شاید شخص آیت الله خامنه ایست که راضی نیست، چون آقای سعید مرتضوی کسی است که مطبوعات رو قلقم کرد، کسی است که پرونده های مثل قتل خبرنگاران خارجی از جمله مرحوم زهرا کاظمی رو در پروندهش داره، کسی است که صدها فعال سیاسی بعد از اعتراضات به حکم دو روز قبل از انتخابات او بازداشت شدند و کسی است که تمام خبرنگارانی که این سال از کشور خارج شدند در واقع خاطرات دهشتناکی رو از رفتارهای اون تعریف میکنند. به گمان من جمهوری اسلامی و در رأسش آیت الله خامنه ای نخواهد گذاشت که مهره ای به این ارزشمندی که قبلا خدماتی داده به زندان بره. یادمون نره سردار نقدی که الان فرمانده بسیج و زمانی فرمانده اطلاعات ناجا بود و در پرونده شهرداران تهران در زمان آقای کرباسچی مسئول مستقیم پرونده بود، به اتهام شکنجه شهرداران به مجازات های از جمله 3 ماه و 1 روز زندان محکوم شد و محض رضای خدا 1 ساعت هم زندان نرفت که ارتقای مقام گرفت. یادمون نره که سعید اسکر به اتهام ترور سعید حجاریان محکوم شد اما پست بالایی بعدا در بنیاد تعاون سپاه گرفت.
مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان بود در گفتگو با همکارم بکتاش خمسه‌پور. روز دوشنبه 7 اسفند روز وکیل مدافع بود. 60 سال پیش در چنین روزی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری به امضای محمد مصدق نخست وزیر وقت ایران رسید و کمیسیون مشترک مجلس شورای ملی و سنا نیز اون را تصویب کرد. به گزارش سازمان عفو بین الملل در حال حاضر دست کم 9 وکیل دادگستری در زندان‌های ایران در بازداشت به سر می‌برند، اما منابع مستقل شمار این وکلای زندانی را 11 نفر می‌دانند. محمد حسین آقاسی وکیل پایه یک دادگستری که این روزها در آمریکا به سر می‌بره در گفتگو با حسین قویمی همکارم از وضعیت وکالت در این روزهای ایران سخن گفته. محمد حسین آقاسی:
در ارتباط با فرمانده‌هایی که وکالتش رو بر عهده داشتن، حدود 8 نفر از وکلا در بازداشت هستند که چند تن از اونها وکلای دراویش هستند و تعدادی از وکلای کانون وکلا هم در ارتباط با فرمانده‌های سیاسی امنیتی و یا مصاحبه هایی که داشتن اونها در بازداشت به سر میبرن و الان مدت محکومیتشون رو میگذرونن.
آقای آقاسی، وکلای مدافع به تصور شما تا چه اندازه در ایران از مسئولیت شغلی برخوردارن اصولا؟
مطلقا وکلای دادگستری از مسئولیت شغلی برخوردار نیستن عملا، چون هر یکی از وکلا اگر که قرار بشه تحت تعقیب قرار بگیرن، به خصوص کسانی که در پرونده های سیاسی امنیتی یا مطبوعاتی وکالت کردن، طبیعتا صحبتی کردن که ممکنه به نحوی از آنها با وضعیت و به هر حال نظام برخوردی داشته و اینها رو تحت عنوان تبلیغ علیه نظام و یا اجتماع منظور تبانی و ارتکاب جرم تحت تعقیب قرار بدن و یا میتونن قرار بدن و کسانی رو که قرار ندادن در واقع نخواستن.
آقای آقاسی، شما که در ایران هم سالها وکالت کردین، امکان دفاع از حق موکل بدون واهمه از دستگاه‌های امنیتی و مسائلی از این دست به تصور شما تا چه اندازه در ایران وجود داره؟
عدم وجود چنین امنیتی دلیل بارزی هست برای این که تقریبا 90% شاید بیش از 90% از وکلا و شاید میتونید به اتفاق جرأت نمی‌کنن که وارد پرونده‌های امنیتی بشن. تعداد وکلایی که در این گونه پرونده‌ها وارد میشن پیه این که ممکنه براشون گرفتاری پیش بیاد به تنشون میمانن و به تعداد انگشتان دست به زحمت میرسه، علی‌رغم این که بیش از 10,000 وکیل دادگستری ما داریم.
به گمان شما کانون وکلای ایران از استقلال برخوردار هست یا خیر؟
این استقلال تا قبل از این که قانون نحوه دریافت پرونده وکالت توسط مجلس تصویب نشده بود به طور کامل وجود داشت. بعد از اون که قانونی تصویب شد و به استناد اون مقرر شد که برای انتخاب وکیل و تعداد وکیل، رئیس دادگاه انحراف و رئیس دادگستری به همراه رئیس کانون وکلا در تعیین تعداد مورد نیاز دخالت بکنن، و یک ماده هم مقرر شد در همین قانون که به استناد اون برای انتخاب هیئت مدیره ضرورت داره که داوطلبان به تایید دادگاه انتظامی قضات برسن، از اون به بعد استقلال نیم بند شد، ولی در حد قابل پذیرش فعلا وجود داره. یعنی من اگر بخوام پرونده تمدید بکنم به من نمیگن که چرا تو رفتی پرونده امنیتی رو وکالت کردی و از فلان کسی که علیه نظام اقداماتی کرده بود دفاع کردی. اما اگر که این وضعیت تغییر بکنه و به نحوی که الان قرار ظاهرا انجام بگیره و کانون وکلا تبدیل بشه به سازمان وکالت، اون موقع هستش که دیگه پروانه امسال من تمدید نخواهد شد و اون موقع ما میتونیم بگیم که استقرار کانون به طور کلی پایمال شده.
به رادیو فردا گوش میکنید.
شنونده رادیو فردا هستی در حالی که 30 ثانیه از 30 دقیقه سه‌شنبه 8 اسفند 1391 گذشته بدون هیچ مقدمه‌ای با مینا بهارمست دوباره همراه میشیم و تازه ترین و مهمترین اخبار ایران و جهان رو میشنویم.
با سلام دوباره. مذاکرات هسته‌ای ایران با 6 قدرت جهانی روز سه‌شنبه در آلماتی قزاقستان برگزار می‌شود. هیئت ایرانی به سرپرستی سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران و نمایندگان گروه 5 به علاوه 1 و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا به آلماتی رفتند. دیوید کوهن معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا در امور مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اوایل هفته آینده به عراق، ترکیه، اسرائیل و لندن می‌رود. وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه گفته است که آقای کوهن درباره اقداماتی که این حکومت‌ها و بخش‌های مالی آنها می‌توانند برای محافظت از نظام مالی بین‌المللی از نفوذ شبکه‌های مالی وابسته به تروریست‌ها به ویژه القاعده از جمله در سوریه انجام دهند گفتگو خواهد کرد. مسئله اجرای تحریم‌ها علیه ایران و حکومت بشار اسد نیز مطرح خواهد شد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه برای دفاع از محمد حسن نامی وزیر پیشنهادی خود برای وزارت ارتباطات و فناوری به مجلس می‌رود. محمد حسن نامی که همکنون سرپرست این وزارتخانه است، قبلاً معاون ستاد مشترک ارتش و رئیس سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح بوده و به گزارش روزنامه همشهری دارای دکترای مدیریت کشورداری از کره شمالی است. به گزارش سایت کلمه، دادگاه انقلاب تهران میر طاهر موسوی نماینده مجلس ششم و فرماندار سابق کرج را به 5 سال حبس تعزیری در بلوچستان و 10 سال تبعید به این استان محکوم کرده است. بر اساس این گزارش میر طاهر موسوی استاد دانشگاه و عضو ستاد انتخاباتی میر حسین موسوی در انتخابات 10th دوره ریاست جمهوری ایران از مرداد ماه امسال در بازداشت به سر میبرد و اتهام او رسما اعلام نشده است. مراسم تشییع جنازه یک زندانی فلسطینی در بازداشت اسرائیل روز سه‌شنبه در رام الله در کرانه غربی برگزار شد. مسئولین زندان میگویند این زندانی 30 ساله دچار حمله قلبی شد و با وجود تلاش تیم پزشکی درگذشت. سازمان امنیت اسرائیل نیز گفته است که تحقیقاتی در این مورد آغاز شده است. از سوی دیگر مسئولین تشکیلات فلسطینی میگویند طبق اطلاعات آنها این زندانی هنگام بازجویی درگذشته و خواستار تحقیقات بین‌المللی شدند. و فریده لاشایی از نقاشان سرشناس ایرانی روز یکشنبه در سن 68 سالگی درگذشت. فریده لاشایی که به نویسندگی و مترجمی نیز می‌پرداخت متولد رشت بود و در دانشگاه هنرهای زیبای وین در رشته نقاشی تحصیل کرده بود. او برای اولین بار در سال 1350 آثار خود را در تهران به نمایش گذاشت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، فریده لاشایی به بیماری سرطان مبتلا بود و در اواخر زندگیش برای معالجه به میلان ایتالیا رفته بود. آرش؟
سپاسگزارم از مینا بهارمست. مهمترین خبرهای امروز و امشب ایران و جهان رو میشنیدید از مینا بهارمست. با شنیدن این خبرها به پایان مجله نیمه شب رسیدیم، اما همچنان برای شما شنوندگان رادیو فردا چیزی برای شنیدن هست و اون مجله نمای دور نمای نزدیکه که نگاهی تخصصی داره به دنیای کتاب و کتابخونی، کاری از مهرداد قاسمفر. از اینکه با من همراه بودید در این مجله نیمه شب از شما سپاسگزارم. با این آرزو که سه‌شنبه امن و آرام پیش روی شما باشه، شما رو به خدا میسپارم و دعوت میکنم که شنونده نمای دور نمای نزدیک باشید و با مهرداد قاسمفر همراهی کنید. Thank you.
نمای دور، نمای نزدیک.
من مهرداد قاسمفر هستم و در ویژه برنامه کتاب این هفته رادیو فردا با مرور چند خبر و مهمان این هفته همراه شما خواهم بود. نخست مرور چند خبر حوزه کتاب. نامزدهای 12 جایزه ادبیات داستانی اوشنگ گلشیری اعلام شدند. رتبه اول بخش مجموعه داستان به صورت مشترک به 2 مجموعه داستان فارسی بخند نوشته سپیده سیاوشی و من جانت نیستم نوشته محمد طلوعی تعلق گرفت. و در بخش رمان هم قلعه مرغی روزگار هرمی نوشته سلمان امین این جایزه رو دریافت کرد. ترجمه تازه‌ای از نمایش خانه برناردا آلبا اثر فدریکو گارسیا لورکا به ترجمه نجف دریابندری به زودی از سوی نشر کارنامه توزیع میشه. این نمایشنامه پیشتر به ترجمه‌های از احمد شاملو و محمود کیانوش در سالهای دور به فارسی منتشر شده بودند. دوشنبه 7 اسفند ماه سالگرد درگذشت علی اکبر دهخداست، مردی که لغتنامش بنیانگذار لغتنامه نویسی مدرن در ایران شد. یادش گرامی باد. سال پیش زندگی نامه محمد رضا شاه به قلم عباس میلانی به زبان انگلیسی با عنوان شاه در آمریکا منتشر شد. کتابی که در برخی نشریات معتبر ایالات متحده بازتاب‌های مختلفی پیدا کرد و همینطور در رسانه‌های فارسی زبان. حالا عباس میلانی به برنامه نمای دور نمای نزدیک میگه که در چند هفته آینده نسخه فارسی این کتاب هم سرانجام منتشر میشه. خبری که قطعاً برای ایرانیانی که پیش از این معمای هویدا رو خونده و شاهد جنجال برانگیز بودن این کتاب در حوزه بیوگرافی نویسی معاصر بودند باید جذاب باشه. عباس میلانی مهمان این هفته این برنامه است. جان میلانی، من خیلی خوش آمد میگم به شما در برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته و از شما میخوام که اول بفرمایید که در حال حاضر الان دارید روی کتاب تازه‌ای هم کار میکنید یا خیر؟
والا الان در مراحل واپسین تمام کردن چاپ کتاب نگاهی به شاه هستم که در واقع روایت فارسی کتابی است که 2 پیش در مورد زندگی شاه نوشتم و درش کردم به فارسی و امیدوارم تا همین 3-4 هفته دیگه بشه منتشر شد.
انتشارش در کجا خواهد بود اولین نشر این کتاب به زبان فارسی؟
ولی متاسفانه اجازه چاپ در ایران نگرفته و برمی خاطر دارم در خارج چاپش میکنم و سعی میکنم که از طریق اینترنت روایت کتابیش در واقع در دسترسی همه باشه و بعدم در اولین فرصت تلاش خواهم کرد که یک جوری در طریق اینترنت در داخل ایران هم برای هر کسی که بخواد بخونتش قابل دسترسی باشه.
منظورتون از دسترسی از طریق اینترنت مثلا گذاشتن روی از طریق انتشاراتی مثل آمازون و اینها هست و انتشارات الکترونیک، یا منظورتون این است که فایلش رو به صورت آزاد در دسترس همگان قرار میدید؟
در وهله اول به صورت کتاب کاغذی در خارج پخشش خواهیم کرد، ولی در وقتی که امکان عملیش پیدا بشه در نظرش هستم که این کار هرچه زودتر انجام بشه، در داخل بر فایلش رو برای این که هر کسی که بخواد بخونه در اختیارشون باشه در اینترنت خواهیم گذاشت.
خب جان میلانی، در 2 که از انتشار این کتاب به زبان انگلیسی میگذره بازخوردها چگونه بوده برای شما؟
ولی بازتابش خیلی به یک روایتی عالی بوده. نقطه انگلیسی که برش نوشته شده خیلی مثبت بوده. وال استریت جورنال که به هر حال یکی از روزنامه‌های مهم غرب اون رو به عنوان یکی از کتاب‌های بهترین کتاب‌های سال انتخاب کرد، چندین نقد خیلی مثبت در نشریات خیلی مهم غربی در موردش نوشته شد.
آقای میلانی، در کتاب معمای هویدا خیلی منتقدین اون موقع این رو مطرح می‌کردن که عباس میلانی در قالب نوشتن زندگی امیرعباس هویدا نتونسته کاملاً از او فاصله بگیره و همدلی با هویدا سرنوشت او دیده میشه. در کتاب شاه هم این به نوعی تکرار شده. شما خودتون فکر میکنید که آیا واقعا این اتفاق افتاده؟ یعنی شما حدودی از همدلی رو هم با شاه در این کتاب نشون دادید یا کاملا تونستید به عنوان شخص بیرون از ماجرا بایستید و او رو روایت بکنید؟
بدون شک تلاشم همین بوده که شما میگید. در مورد هویدا همینطور بود. در مورد هویدا همدلی به این معنا که آیا فکر میکنم که به طور ناحق کشتنش، بله حتما فکر میکنم که دادگاهی که او رو کشت بیدادگاه بود و اون کسی که دستور قتلش رو داد، اون کسی که به عمد او رو تکتیر بهش زدن که با درد بیشتری بکشه، آیا اونها ناحق بودن؟ آیا با هیچ انسانی بایستی چنین رفتاری کرد؟ آیا هیچ نخست وزیر، هیچ انسانی رو باید بعد از یه محاکمه 40 دقیقه کشت؟ نه، فکر نمیکنم این همدلیه. فکر میکنم انسانیته. ولی آیا ضعف های هویدا رو نگفتم؟ اونجاست که همدلی میاد. آیا نکته در مورد هویدا میدونستم که انتقادی بود و به لحاظ این خواننده رو فریب بدم؟ نگفتم. فکر نمیکنم. در مورد شاه هم همینطوره. هیچ چیزی در مورد شاه من نیافتم، چه نکات انتقادی چه نکات مثبتش، که در روایت هم سعی نکردم منعکس بکنم. آیا تصورم در مورد شاه این است که خیر ایران رو میخواست؟ من فکر میکنم که میخواست. آیا انتقادهایی برش وارد بود؟ حتما وارد بود. آیا این انقلاب نتیجه سیاستهای او بود؟ من فکر میکنم که بود. اینها رو سعی کردم که در حد بضاعتم بگم و تمام تلاشم این بود که نه طرفدارانه باشه، نه منتقدانه بیرویه باشه. به همین خاطرم هست که اگر توجه بکنید برخی از سلطنت طلبا متهمم کردن که چون در زندان شاه بودم کتاب رو به قصد تخته شاه نوشتم، و منتقدان شاه هم متهمم کردن که سلطنت طلب شدم. رژیم متهمم کرده در ایران مجله پنجره 14 صفحه مطلب نوشتن در مورد این که من اصلا قبل از اینکه کتابم بگن که من تاریخ نگاری سلطنت طلبانه تازه رو چیز کردم که ادای بی‌طرفی در میره ولی در واقع سلطنت طلبانه است. هر دو طرف گفتن تنها قاضی خواننده است.
خب این یک نقد کیفی است که به قول شما بیشتر پاسخش رو بایستی خود خوانندگان منصف بتونن بگیرن. اما درباره بعضی نقدهای کمی چطور؟ بعضی ها که بر کتاب شما نقدی نوشتن مدعی هستن که شما از اسناد به قدر کافی بهره نبردید، به مثلا اسنادی که در ایران منتشر شده خب به طور طبیعی دسترسی نداشتید، یا تک نگاری ها و تحقیقاتی که در زمینه تاریخ ایران قرن 20 به زندگی و زمانی شاه مربوط بوده نشان چندانی در این اثر به جای نگذاشته و شما خیلی بهشون بها ندادید. آیا شما این نقد رو چطور تحلیل میکنید و پاسختون چی هست به این موضوع؟
والا من فکر میکنم که کسانی که این رو میگن شاید به فهرست منابع و یادداشتات توجه نکردن. من در حد امکانم و در حدی که چابهات چاب شده، اسنادی که از ایران در اومده، اسناد محدودی در مورد شاه در اومده، رژیم هنوز اسناد جدی که واقعا بشه گفت که حرف خیلی عجیب تازه‌ای داره در مورد شاه، با اینکه حدود 600 جلد کتاب اسناد ساواک و اینها رو چاپ کردن، خیلی اسناد کم اسناد دفتر مخصوص نیست و هنوز چاپ نشده. ولی من با استفاده از اون چیزی که در ایران بوده و با استفاده برای اولین بار از اسنادی که واقعا شاید چند هزار صفحه گزارش‌های شرف ارضی بسیار محرمانه که اردشیر زاهدی در مقام سفیر میفرستاده برای شاه، من از همه از اینها استفاده کردم و در حد امکانم سعی کردم هم اسناد ایرانی و هم اسناد آمریکایی و هم اسناد انگلیسی و فرانسوی، حتی اسناد آلمانی رو ترجمه خواستم برام کردن در مورد سفرهای شاه.
عرض کنم که جناب میلانی، شما به شهادت کتاب معمای هویدا قلم شیرینی دارید و همین باعث شده که برخی از کسانی که در حوزه تاریخ نگاری آکادمیک بیشتر انتظاراتی دارن بگن که نوع کاری که شما ارائه میدید در حوزه تاریخ یک جور تلاش برای تاریخ نگاری همه پسند هست و نه نخبه پسند. شما مخاطب آثارتون رو و به طور مشخص همین کاری که به زودی به زبان فارسی هم منتشر میشه شاه، مخاطب اصلی این کتاب رو چه کسانی تعریف میکنید؟
مخاطب اصلی کتاب همه کسانی است که میتونن فارسی بخونن و به تاریخ معاصر ایران علاقه‌مند هستن. اصلا ویژگی زندگی نامه به عنوان یک نوع روایی دقیقاً این است که سعی میکنه گیرایی ادبی رو با دقت تاریخی در بیامیزه و روایتی از تاریخ بگه که اون خشکی و اون الفاظ فنی و اون اداهای روشن فکری که گاه در برخی از نوشته ها دیده میشه و ناچار به لحاظ سبکی محدودشون میکنه خوانندش رو به چند نفر گاهی یا چند ده نفر یا چند صد نفر، اونها رو نداره زندگی نامه.
آنچه که شنیدید گفتگوی من با عباس میلانی، نویسنده بیوگرافی شاه بود که به زودی به فارسی منتشر خواهد شد. من مهرداد قاسمفر این برنامه رو همینجا به پایان میبرم. تا هفته بعد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
میخوابی و بیخواب میشن شاعران، این روز بازی های شاعرانه نیست، این بسته های فرس خالی شد. نخواب نزدیک این ویرونه داروخانه نیست، نزدیک این ویرونه.
زیبایی ها برای هم کلاسی هست، دیوونگی یه حس تکراری شده، استاد ها با هم کلاسی هست، هیچ با تو یه دانشگاه سیگاری شده.
Yeah.
به کار آورده نو در بهار آورده
دو شب من سیاهه همیشه چشمم به راهه
گرامافون نوای ایران دیروز در آینه رسانه امروز
ترانه مسابقه این هفته فرداهنگ
گل سرخم گل سرخم بای باغم در دل بری تنها
گل سرخم گل سرخم حسن و جلوه رخسار من آراید گلشنها
بوسه ها گیرد نسیم شب در این چمن به روی من آ میان بستان بر چمن ها افسران نمی نشیند غیر بلبل در برم گل سرخم گل سرخم بای باغم در دل بری تنها گل سرخم گل سرخم حسن و جلوه رخسار من آراید گلشنها
این ترانه به گوشتون آشناست؟
خواننده، آهنگساز یا ترانه سراشو میشناسین؟
کافیه تا از طریق ایمیل، اسمس، پیام تلفنی هر چی در مورد این ترانه میدونید با ما در میون بذارید
تا در مسابقه هفتگی گرامافون شرکت کنید. گرامافون هر پنج شنبه در فرداهنگ رادیو فردا.
گلی در این بستان ندیده کس به رنگ من به بوی من بوسه ها گیرد نسیم شب در این چمن به روی من آ میان بستان بر چمن ها افسران نمی نشیند غیر بلبل در برم گل سرخم گل سرخم گل سرخم گل سرخم گل
سرخم اگه تو بخوای زمان میمونه اگه تو بخوای جهان بیخوابه اگه تو ماه دل من باشی شب صد تا کهکشون مهتابه اگه هفت آسمون خوابیده اینجا شب نیست اگه تو بیداری یه ستاره تو دلم روشن کن تو که خورشید و تو مشتت داری اون شبی که حس تو گم کرده نمیتونه شب اینجا باشه نفس ترانه رو میگیرم اگه غیر از تو کسی پیدا شه
Thank you.
که اینجا شب نیست، شب ما سر میره از این خوابی. اگه حال همه ما خوبه، تویی که تو شب ما میتابی. اگه تو بخوای زمان میمونه، اگه تو بخوای جهان بیخوابه، اگه تو ماه دل من باشی، شب صد تا کهکشون مهتابه. اگه هفت آسمون خوابیده، اینجا شب نیست، اگه تو بیداری یه ستاره تو دلم روشن کن، تو که خورشید و تو مشتت داری. اون شبی که حس تو گم کرده، نمیتونه شب اینجا باشه، نفس ترانه رو میگیرم اگه غیر از تو کسی پیدا باشه. تو نخوای که اینجا شب نیست، شب ما سر میره از این خوابی. اگه حال همه ما خوبه، تویی که تو شب ما میتابی. اگه تو بخوای زمان میمونه،
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مسادیق مشخص شروط به حقوق انسان، حقوق بشر و انسان.
دریچه، مجله درباره حقوق بشر، شنبه ها 6:30 عصر به وقت تهران.
Watch out, boy, she'll chew you up.